ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. مایک پومپئو میگوید احتمال اقدام نظامی آمریکا در ونزوئلا وجود دارد. بیش از 35 تن از شرکت کنندگان در تجمع روز جهانی کارگر مقابل مجلس بازداشت شدند. خبرگزاری ایرنا از اعتراض دانشجویان به آیین‌نامه انضباطی دانشگاه علامه طباطبایی خبر داد. شب بخیر شنونده گرامی، الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفت که دولت دونالد ترامپ آماده اقدام نظامی برای مقابله با بحران در ونزوئلا است. مایک پومپئو در مصاحبه تلویزیونی با یکی از شبکه‌های وابسته به فاکس نیوز گفت رئیس جمهوری آمریکا بسیار شفاف و محکم بوده و اقدام نظامی محتمل است. وزیر امور خارجه آمریکا افزود که ترجیح آمریکا بر انتقال قدرت به صورت مسالمت‌آمیز است تا نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا قدرت را رها کرده و از طریق انتخابات رهبران جدید انتخاب شوند. او افزود با این حال رئیس جمهوری آمریکا به صراحت گفته که اگر رخدادها به سوی برود که واشنگتن ناگزیر از تصمیم گیری شود، آن وقت آقای ترامپ آماده است کاری را که ایجاب می‌کند انجام دهد. همزمان جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید خبر داد که مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه با همتای روسی خود سرگئی لاوروف درباره اوضاع ونزوئلا گفتگو خواهد کرد. گزارش‌ها از تهران حاکی از بازداشت همراه با ضرب و شتم بیش از 35 فعال کارگری در تجمع روز جهانی کارگر مقابل مجلس است. به گزارش تشکل‌های کارگری از جمله بازداشت شدگان رضا شهابی، حسن سعیدی، وحید فریدونی، محمد علی اصلاقی، رسول طالب مقدم، اسدالله سلیمانی، ناصر محرمزاده و خانم شیری از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران هستند. تجمع مقابل مجلس با فراخوان تشکل‌های مستقل کارگری برگزار شد. تجمع کنندگان از جمله شعار می‌دادند: معلم، معلم، دانشجو، اتحاد، اتحاد، معلم، معلم، دانشجو، اتحاد، اتحاد. سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه نیز گزارش داده است که شماری از دانشجویان و دیگر فعالان کارگری و صنفی بازداشت شدند. خبرگزاری دولتی ایرنا از اعتراض عده‌ای از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی تهران به تغییرات آیین‌نامه جدید انضباطی درباره فعالیت در فضای مجازی خبر داد. یک مقام دانشجویی ایران در هفته جاری اعلام کرد که موضوع تخلفات مجازی اخیراً به آیین‌نامه انضباطی دانشجویان اضافه شده است و از این پس به این گونه تخلفات نیز رسیدگی می شود. به گزارش ایرنا در اعتراض به این رویکرد روز سه‌شنبه همزمان با حضور شهیندخت مولاوردی دستیار ویژه رئیس جمهوری ایران در مراسم اولین جایزه حقوق شهروندی جمعی از دانشجویان معترض برای دقایقی مانع از برگزاری مراسم شدند. این دانشجویان با در دست داشتن پلاکارت هایی با مضامینی چون دانشجو می میرد ذلت نمی پذیرد و همه دانسته یا ندانسته جاسوس دقایقی مانع از برگزاری مراسم شدند. و اما معافیت 6 ماهه 8 کشور وارد کننده نفت ایران از تحریم های نفتی آمریکا فردا 12 اردیبهشت ماه به پایان خود می رسد. دولت آمریکا می گوید در صدد است تا فروش نفت ایران را به صفر برساند. مقام های ایرانی هم می گویند چنین اتفاقی روی نخواهد داد. در این باره بیشتر بشنویم از همکارم کامبیز قفوری.
از روز پنجشنبه 12 اردیبهشت صادرات نفت ایران با چالشی جدی تر مواجه خواهد شد. در این روز حلقه تحریم‌های نفتی آمریکا با عدم تمدید معافیت 8 کشور وارد کننده نفت از ایران تنگ تر خواهد شد. این معافیت از آبان ماه گذشته برای چین، هند، ترکیه و یونان در کنار ایتالیا، ژاپن، کره جنوبی و تایوان به مدت 6 ماه صادر شده بود. روز دوم اردیبهشت مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که معافیت‌ها برای هیچ کشوری تمدید نخواهند شد و فشارها بر جمهوری اسلامی ادامه پیدا می‌کند. دولت ایالات متحده میگوید در راستای سیاست فشار حداکثری در صدد است تا فروش نفت ایران را به صفر برساند. مقام های جمهوری اسلامی میگویند آمریکا نمیتواند صادرات نفت ایران را به صفر برساند. در جدیدترین اظهار نظر حسن روحانی روز سه‌شنبه چنین گفت:
تصمیم آمریکا مبنی بر این که صادرات نفت ایران باید به صفر برسه تصمیم غلط و نادرستی است و ما نخواهیم گذاشت این تصمیم اجرایی و عملیاتی بشه.
دعوای نفت تنها میان ایران و آمریکا نیست. موضع‌گیری در برابر تحریم‌های اخیر ایران و برخی کشورهای صادرکننده نفت در حوزه خلیج فارس را رویاروی هم قرار داده است. وزیر نفت عربستان گفته است که کشورش همراه با چند کشور دیگر منطقه ثبات بازار نفت را تأمین خواهند کرد. آمریکا نیز اعلام کرده که کشورهای مانند عربستان و امارات قادر به جایگزینی کامل نفت ایران در بازارها هستند. با این حال بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران میگوید که این دو کشور در توانایی‌های خود اغراق میکنند.
این ظرفیت‌های مازادی که اینها میگویند بزرگنمایی و اغراق است. نه تنها در بخش ظرفیتشان اغراق میکنند، بلکه در ذخایر خودشون هم اغراق میکنند.
با توجه به صف‌بندی‌های کنونی، تحریم‌های نفتی آمریکا علیه جمهوری اسلامی در عمل تا چه حد میتواند بر صادرات نفت ایران اثر بگذارد؟ رضا تقی‌زاده، کارشناس سیاسی:
روز حساسی هم برای خریداران نفت ایران، هم برای ایران که بعد از اعمال تحریم ها و رفع مافیات ها انتظار داره دست کم در طول 12 ماه آینده بین 10 تا 15 میلیارد از درآمدهای بالقوه ناشی از صادرات نفتش کاهش پیدا بکنه. چینی ها نسبت به این قضیه حساسیت بیشتری دارن به عنوان خریدار و بعد از اونها هندی ها که بعضی از پالایشگاه هاشون متکی به نفت سنگین ایرانه. چین نمیخواد بازار نفتی ایران رو از دست بده و یک مشتری بالقوه و خریدار کالاهای خودش رو دورتر از خودش ببینه. البته کشورهای همسایه ایران هم نسبت به این قضیه حساسیت‌هایی دارن و این رو ما در واکنش‌های آقای ظریف در نیویورک در طول 3-4 روز گذشته شاهد بودیم. کشورهایی که ظاهرا از در دوستی با ایران ظاهر میشن مثل کشور عراق و یا اینکه شمشیر رو از رو بستن مانند امارات و عربستان و آمادن که جای خالی صادرات نفت ایران رو در بازارهای آسیایی به خصوص پر بکنن. وضعیت بسیار بغرنجی است، ولی نتایج کامل اعمال این تحریم ها رو تنها در طول ماهای آینده میشه شاهد بود. چیزی در حدود 400 یا 500 هزار بشکه باید انتظار داشت حداکثر این صادرات در طول ماهای آینده باشه.
با وجود اظهار نظرهای مبتنی بر مقابله با تحریم های ایالات متحده، مقام های دولت جمهوری اسلامی بارها اثر تحریم های نفتی بر اقتصاد ایران را جدی خواندند. وزیر نفت ایران پیشتر نیز گفته بود که شرایط به نوعی از جنگ 8 ساله ایران و عراق نیز دشوارتر است. در یک هفته گذشته ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی افت بیشتری داشته است. اخبار زد و نقیزی هم از تصمیم گیری ها درباره سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین در رسانه های ایران منتشر شده. برخی تحلیلگران معتقدند دولت آمریکا بر این باور است که افزایش فشارهای اقتصادی می تواند مردم را علیه حاکمان در ایران به اعتراضهای جدی وادارد. رضا علیجانی، فعال سیاسی ملی مذهبی، میگوید بخش‌هایی از قدرت فشارها را به نوعی منتقل خواهند کرد که تمایل به مذاکره با آمریکا تقویت شود.
بلاک سیاسی هستی سخت قدرت میخواد همچنان به همون مقاومت خودش ادامه بده، اما بخش‌هایی از قدرت که اتصالات اجتماعی دارن مثل نمایندگان مجلس که باید رأی بگیرن یا بخشی از روحانیون و ائمه جمعه که بر اساس کارکرد ویژه‌شون ارتباط دارن با جامعه، اینها فشارها رو به داخل قدرت منتقل میکنن و تمایل به گفتگو و مذاکره با آمریکا رو به صورت علنی اعلام میکنن یا به صورت غیر علنی اون رو تقویت میکنن. اما بازتاب اصلی فشارها بر مردم هست. به لحاظ جامعه شناختی من فکر میکنم اگر نگیم گزینه آخر خواهد بود اعتراض، حداقل میشه گفت گزینه اول نخواهد بود. در ابتدا مردم سیستم خوراکیشون رو تغییر میدن، از مواد پروتئینی به سمت نشاسته‌ای میرن، اجاره نشین ها جغرافیای مسکنشون رو پایین‌تر خواهند آورد، ارتباطات اجتماعی کم خواهد شد، دو شغله و چند شغله خواهند شد، مصرف رو کاهش خواهند داد. شکل منفی ترش هم به شکل اعتیاد، طلاق، آسیب‌های اجتماعی، افزایش سرقت اولی‌ها اتفاق خواهد افتاد. اما اگر حکومت بتواند حقوق‌ها رو بپردازه یا بخشی از اون رو بپردازه، اعتراض همچنان در حاشیه خواهد ماند. اما اگر حقوق بگیران و مزد بگیران نتوانند حقوقشون رو در 3 ماه 4 ماه بگیرن، اون موقع احتمال اعتراضات اجتماعی زیاد خواهد شد. به هر حال در اتصال اون نگاه سیاسی و نگاه اجتماعی، اگر اعتراضات اجتماعی زیاد بشه تقویت خواهد کرد تمایل به مذاکره رو درون قدرت. جمهوری اسلامی هم مصلحت نظام براش اوجب واجبات، توجیهات سیاسی، دینی، تاریخی برام خواهند تراشید که بتونن مذاکره بکنن.
از سوی دیگر برایان هوک، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران، روزهای 10 و 11 اردیبهشت را در نیویورک خواهد گذراند تا سیاست‌های دولت دونالد ترامپ در قبال تهران را در شورای امنیت سازمان ملل متحد تشریح کند.
آیت الله خامنه‌ای روز چهارشنبه در دیدار با جمعی از معلمان بار دیگر سند 20C یونسکو را تبلیغ زندگی غربی توصیف کرد. او آنچه را که اصرارهای آشکار و پنهان بیگانگان برای تغییر نظام آموزشی خواند محکوم کرد.
جان کلام در این سند 20C این است که نظام آموزشی باید سبک زندگی را و فلسفه حیات را بر اساس مبانی غربی به کودک بیاموزه.
در اجلاس سال 2015 میلادی، 4 سال پیش که سازمان ملل متحد داشت، 17 هدف توسعه پایدار موسوم به طرح 20C یا 2030 تصویب شد. هدف 4 این نقشه راه آموزش بود که اجرای آن بر عهده سازمان یونسکو گذاشته شد. دولت حسن روحانی بعد از امضای سند در صدد بود که آن را به اجرا درآورد، اما مخالفت جناح‌های تندرو در کشور و شخص آیت الله خامنه‌ای باعث توقف این برنامه شد. عزیزان، نوبت میرسه به برنامه ملاقات که در اون مهتاب وحیدی راد هر بار ما را با چهره یک زندانی عقیدتی سیاسی آشنا می‌کنه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. روزنامه نگاریست که از 7 تیر ماه 97 در بازداشت به سر می برد. دانشجوی دکترای روابط بین الملل در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی. حامد آینه‌وند پس از بازداشت 1.5 ماه در سلول انفرادی زندانی بود و همکنون در بند 4 زندان اوین به سر می‌برد. اتهامش اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام است. به دلیل نوشتن مطالب انتقادی و فعالیت‌هایش در شبکه‌های اجتماعی. مطالبی در انتقاد از وضعیت موجود در ایران، عملکرد حکومت و بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و مدنی. او در صفحات خود در شبکه‌های اجتماعی همچنین از اعتراض‌های دیماه سال 96 حمایت کرده بود. صفحاتی که از 7 تیر ماه تا کنون مطلبی در آنها منتشر نشده است. حسین بیات، وکیل مدافع او، پیشتر گفته بود که اتهام‌های موکلش با شواهد موجود و مستنداتی که در پرونده مطرح شده مطابقت ندارد. با این حال، قاضی محمد مقیسه، رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران، فعالیت‌های این روزنامه نگار را مصداق اتهام‌های امنیتی دانست و او را به 6 سال زندان محکوم کرد. حکمی که هنوز قطعی نشده است، اما در صورت تاییدش در دادگاه تجدید نظر، حامد آینه‌وند باید دست کم تا 5 سال دیگر روزگار خود را در زندان سپری کند.
معافیت 6 ماهه 8 کشور وارد کننده نفت ایران از تحریم‌های نفتی آمریکا فردا به پایان خواهد رسید. شما شنونده گرامی رادیو فردا در مورد مسائل مختلف روز و آنچه در کوی و برزنتون میگذره و آنچه که مد نظرتون اصولا چه نظری دارید؟ از جمله معافیت 6 ماه به پایان میرسد. اون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. 00420221122112. شب و روز در اختیار شماست.